بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از اقدام استرالیا در تشدید تحریم های ایران ابراز خوشنودی کرد. پاکستان میگوید یک موشک آمریکایی به نقطه‌ای در شمال غرب این کشور اصابت کرد. و الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان پیروز شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:03 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم. شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. آمریکا از اقدام استرالیا در تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد. استوارت لوی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا از تصمیم استرالیا برای در انزوا قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی خوشنود است و امیدوار است که کشورهای دیگر جهان نیز همین مسیر را طی کنند. استرالیا دیروز اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم 20 فرد و 18 شرکت و نهاد ایرانی را که مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند به اجرا می‌گذارد. بانک‌های ملی و صادرات ایران در میان این مؤسسات هستند. مسئولان امنیتی پاکستان می‌گویند یک موشک آمریکایی که از افغانستان پرتاب شده بود در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان فرود آمده است. به گفته که مسئولان امنیتی پاکستان، این موشک به خانه اصابت کرده و دست کم یک نفر را کشته است. مقام‌های آمریکایی هنوز درباره این واقعه ابراز نظری نکردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. به گفته کمیسیون انتخاباتی جمهوری آذربایجان، بررسی 70% از صندوق‌های اخذ رأی نشان می‌دهد که 89% از آرای بیرون آمده به الهام علیف اختصاص دارد. این کمیسیون همچنین اعلام کرد که 77% واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. 6 حزب اصلی اپوزیسیون آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در این کشور را تحریم کرده و گفتند با وجود محدودیت‌ها بر سر راه دموکراسی و رسانه‌های آذربایجان شرکت در این انتخابات بی‌معنی است. قرار است بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا نتیجه یافته‌های خود را درباره این انتخابات امروز پنجشنبه اعلام کنند. جمهوری آذربایجان دارای یکی از غنی‌ترین منابع نفت و گاز جهان به شمار می‌رود. بازارهای بورس در خاور دور به رغم تعهد دولت‌های آن منطقه به حفظ اعتبار بانک‌ها با سقوط شاخص‌ها همراه بوده است. در ژاپن شاخص بازار بورس نمایشگر سقوطی 9% بود. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش سهام در آمریکا با سیر نزولی شدیدی همراه بوده است. بن برانکی رئیس بانک فدرال آمریکا هشدار داد که اقتصاد آن کشور با تهدیدی جدی روبرو است. بازار سهام در اروپا نیز وضعیت مشابهی دارد. گروه 8 کشور صنعتی جهان ضمن درخواست برای ایجاد تغییرات در نظام مالی از برگزاری نشستی درباره بحران مالی جهان تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. و با این خبر اقتصادی میرسیم به بازپخش مجله اقتصادی این هفته که کار مشترکی از همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی. این برنامه به بررسی بحران مالی در بازارهای جهان، تلاش کشورهای صنعتی برای مهار آن اختصاص دارد و البته خبرهای مهم اقتصادی را هم در این برنامه خواهید شنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی این هفته
در 20 چند دقیقه آینده با شما هستیم.
اوضاع اقتصادی جهان و تا ایران همچنان در اثر پیامدهای بحران در بازارهای مالی و پولی متلاطم و ناآرام است
و مجله اقتصادی ما هم به تبع از گفتگوهای پیرامون این بحران برکنار نمیمونه.
به هر حال این هفته هم مطالب متنوع و جالب اقتصادی زیر رو براتون گردآوری کردیم.
تلاش دولت‌های اروپا برای نجات نظام بانکی در این کشور.
بسته شدن موقتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده در ایران.
همایش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول.
اعطای جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددان آمریکایی.
و نگاهی به رویدادهای بورس از جمله مطالبی هستند که در این برنامه خواهید شنید.
با ما بمانید. این هفته دولت‌های اروپا شبانه روز در تلاش بودند تا از سقوط نظام بانکی جلوگیری کنند، پس از اینکه دولت بریتانیا حدود دو هفته پیش با آماده کردن 660 میلیارد یورو به مقابله با فروپاشی نظام بانکی رفت، این هفته کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش و دیگر کشورها با تضمین صدها میلیارد دلار تلاش کردند آتش بی‌اطمینانی و عدم اعتماد به نظام پولی را خاموش کنند. آلمان نزدیک به 500 میلیارد یورو، فرانسه نزدیک به 400 میلیارد یورو و کشور کوچک اتریش هم با دادن حدود 100 میلیارد یورو تضمین به نظام بانکی ظاهراً موفق شدند ناآرامی در بازارها را تا حدودی مهار کنند. واکنش بازارهای سهام به این مستای نجات بسیار محسوس بود و شاخص سهام تقریباً در همه کشورها به طور متوسط 10% بالا رفت. رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه اولین گام خود را برای اجرای طرح نجات نظام بانکی با خرید سهام بانک‌ها به مبلغ 250 میلیارد دلار برداشت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت:
وضعیت اقتصادی ما دشوار است، اما می توانیم بگوییم که این دشواری را می توانیم با همکاری با دیگر کشورها پشت سر بگذاریم.
در حالی که در تمام کشورها تلاش برای آرام کردن تنش در بازارها و سر و سامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی در جریان است، در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی این بحران را وسیله تصفیه حساب ایدئولوژیک با نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرب قرار دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با ائمه جمعه گفت امروز حباب کاذب حاکمیت پول در دنیای غرب شکسته شده و خود آنها میگویند دوران حاکمیت مطلق آمریکا به پایان رسیده است. آقای خامنه‌ای با دفاع از نظام جمهوری اسلامی گفت انقلاب اسلامی با قدرت و قوت به پیش می‌رود و ممکن است برخی از اشکالات هم وجود داشته باشد. اما تنها این سیاست مداران نیستند که اینجا و آنجا از افول سرمایه‌داری میگویند. بسیاری از اقتصاددانان در دنیای غرب و در ایران هم بر این نظرند که نظام سرمایه‌داری به پایان خود نزدیک میشود. دکتر فریبرز رئیس دانان، کارشناس اقتصادی در تهران، از جمله این اقتصاددانان است که روز سه‌شنبه به رادیو فردا درباره بحران کنونی چنین گفت:
این که سرمایه‌داری دورش داره به پایان میرسه از نظر منم قابل قبوله. کاپیتالیسم به دلیل بحران‌های شدید دوروزاش و به دلیل گرفتاری‌های عظیمی که برای جهان ایجاد کرده، اون نظام دیگه نمیتونه پاسخ بده. هر بار که این بحران اتفاق میفته، آسیب‌های جدی در سراسر جهان ایجاد میکنه. این به دلیل ناموزونی توزیع منابع هست و به دلیل اینکه اقتصاددانان عاشقان سینه‌چاک نئولیبرالیسم که همیشه فکر میکردن همه چی داره از مداخله دولت فرار میکنه، الان لال شدند و خود را به لالی و کری زدند. اما حالا باید بنشینند بگویند جورج بوش هم سوسیالیسته. یعنی اینطوره؟ ببینید، مداخله قطعا اتفاق میافته توسط سرمایه‌داری در نظام‌های اقتصادی در ایران و در آمریکا و در همه جای جهان. مداخله ها به نفع سرمایه است. در ایران دولت احمدی نژاد در مقابل اعتصاب طلافروشان عقب نشینی میکنه و مالیات ها رو نادیده میگیره، ولی در مقابل اعتصاب کارگران راه سرکوب رو پیش میگیره.
خب آقای خاوند، در هر حال این نظرها هست و این اختلاف نظرها درباره تحلیل از بحران، پیامدهای اون و آینده نظام سرمایه‌داری چه بخواهیم چه نخواهیم مطرح میشه. چه میشود گفت درباره این استدلال مسئله دخالت دولت، مسئله آینده نظام سرمایه‌داری؟
ببینین، دولت در فلسفه و پراتیک لیبرال همیشه جایگاه مهمی داشته. به دولت میگفتن منتها که باید دولت سرباز باشه، دولت قاضی باشه، دولت ژاندارم باشه و در امور اقتصادی تا آنجا که امکان داره مداخله نکنه. و بر اساس این تئوری بود که در سال 1929 قدرت دولتی در ایالات متحده آمریکا در مسائل اقتصادی هیچ دخالتی نکرد و گذاشت که تمام مسائل توسط بازار حل بشه و متاسفانه نتایج درخشانی به دست نیامد. این بار با درس گرفتن از آن چیزی که در اون زمان اتفاق افتاد، دولت‌ها به طور وسیع مداخله کردند. منتها این مداخله به معنی این نیست که دولت‌ها قصد دارند عنوان تاجر، عنوان بنگاهدار، عنوان بانکدار همیشگی در صحنه باقی بمونند. دولت یک به اصطلاح وسیله نجات نهاییه و بعد از حل مسائل به عقب برمیگرده. این نکته رو هم عرض بکنم که لیبرال ها هیچ وقت از مرگ دولت، از انحلال دولت صحبت نکردند و در بین لیبرال ها مسئله از میان رفتن دولت مطرح شد.
اما آقای خاوند اگه اینجا اجازه بفرمایید، در هر حال بحث نئولیبرال ها این بوده که یا اون برمیگردیم به حتی اوائل بحث سرمایه‌داری، مسئله لاسسفر، بگذار بازار خودش کار خودش رو بکند. نئولیبرال ها بر این نظر پافشاری داشتند تا به حال، به خصوص در آمریکا، ولی اکنون دولت با این صلابت و با این حجم وارد بازار اقتصادی میشه و دخالت میکنه.
ببینید، مسئله دخالت های دولت در امور اقتصادی در شرایط خاصی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. کره جنوبی تا اندازه زیادی محصول استراتژی اکیپ رهبری اون کشور هاست. در چین دولت مداخله داره، با وجود اینکه به هر حال چین کمونیست، مسائل مربوط به اقتصاد اروپایی از بعد از جنگ دوم دولت ها در بسیاری از صحنه ها حضور داشتند. در سوئد همونطور که میدونین دولت در سالهای 1990 دست به ملی کردن بانک ها زد و بعد بانک ها رو به بخش خصوصی برگردوند. اون چیزی که مهمتر از همه است اینه که جایگاه همیشگی دولت در عرصه اقتصادی نیست. ذات دولت این نیست که به اقتصاد و به مسائل اقتصادی بپردازه، وگرنه در شرایط اضطراری مسئله مداخله دولت در بعضی از عرصه های فعالیت غیر ممکن نیست.
ما قطعا این بحث رو در روزها و هفته‌های آینده پی خواهیم گرفت. روز شما بخیر.
مرحبت شما زیاد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
اما همزمان با گردآوری حدود 2000 میلیارد دلار از سوی کشورهای ثروتمند برای مقابله با بحران مالی، انتشار شاخص فقر حاکی از افزایش فقر در جهان است. بر پایه این شاخص ها از هر 7 نفر در جهان یک نفر سر گرسنه به بالین می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اکنون این پرسش را مطرح کردند که چرا کشورهایی که می‌توانند در طی 2 هفته هزارها میلیارد دلار را تدارک ببینند برای مبارزه با فقر در جهان که تنها نیاز به حدود 10 میلیارد دلار دارند آمادگی نشان نمی‌دهند. خب در اینجا می‌رسیم به 2 SMS که شنوندگان رادیو فردا برامون فرستادند.
آقای یا خانمی بینام برای ما نوشتن: با تشکر از برنامه‌های جالبتون، لطفاً در مورد ورشکستگی بانک‌های آمریکا و اینکه آیا اثری بر روی اقتصاد بازار ایران دارد یا خیر بگویید.
ما در چند هفته گذشته سعی داشتیم که ضمن بررسی این بحران تأثیرش رو بر روی اقتصاد ایران بررسی کنیم با کارشناسا. ظاهراً و به دلیل اینکه اقتصاد ایران پیوستگی عمیقی با اقتصاد جهانی نداره، کارشناسا بر این نظرن که تأثیر این بحران بر روی اقتصاد ایران کمتر خواهد بود در مقایسه مثلا با اقتصاد ترکیه که پیوستگیش با اقتصاد جهانی بیشتر هست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنونده دیگری آقای رضا از یزد نوشتن: با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکارانتان. می شود از شما خواهش کنم از مشکلات بسیار زیاد نساجان که عملا در حال ورشکستگی هستند صحبت کنید؟
با تشکر از این شنونده، فکر میکنم پیشنهاد بسیار جالبی است. ما در هر حال تلاش خواهیم کرد در هفته های آینده مسئله نساجان و صنف نساجی و کارخانه های نساجی رو در ایران مورد بررسی قرار بدیم.
آقای رضا میتونید شنونده برنامه های بعدی ما هم باشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20-420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران،
ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد @radiofarda.com.
روز یکشنبه گذشته در واشنگتن مجمع سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش با ابراز نگرانی از بحران مالی از همه کشورها خواستند نهایت تلاش خود را برای مقابله با بحران و آرام کردن بازارها به کار گیرند.
اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون تماس داریم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
ممکنه کوتاه برای ما بگید که اهمیت این همایش چی بود و چه نتایجی از این همایش نصیب کشورها و اقتصاد جهان میتونه بشه؟
اهمیت این نشست این بودش که در همون موقعی اتفاق افتاد که بحران مالی جهانی شده و کشورهای گروه G7 هم جمع شدن که صحبت کنند. اون چیزی که از این همایش بیرون آمد، یکی مسئله این است که IMF تاکید کرده که رشد اقتصادی هم در آمریکا، هم در اروپا و هم در ژاپن کاهش خواهد یافت. این البته خب پیش بینی همه بوده. از همه خواسته که یک برنامه هماهنگ یا یک اقدامات هماهنگ جهانی برای مقابله داشته باشند. و البته آقای زولیک، رئیس بانک جهانی، هم تاکید کرده که کشورهای در حال توسعه از این بحران آسیب خواهند دید و مسئله افزایش قیمت مواد غذایی و غیره براشون مطرحه و باعث برای اونها هم کاری انجام بشه.
بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول میتونن کمکی به این کشورها بکنن؟
بانک جهانی مسلما میتونه کمک‌هایی رو بکنه، ولی واقعیت اینست که صندوق بین‌المللی پول از سال 1971 که سیستم برتون وودز از بین رفت، واقعا دیگه محلی از اعراب نبوده. این یه دستگاهی است که دی حقوقی میگیرن، یه حرفایی میزنن، در همین حدود بیشتر نیست. گاهی هم البته مثلا دولت آمریکایی استفاده کرد ازش در موقع بحران مکزیک، برای کمک به مکزیک از این دستگاه استفاده شده. واقعیت این است که یک احتیاجی هست به اینکه یک سیستم بین‌المللی جدید، احتمالاً یه دستگاه IMF جدیدی به جای این چیزی که هست امروز بیاد و این مسائل رو حل و فصل کنه.
در هر حال این قضیه، این بحران مالی جهانی و در حقیقت ناتوانی این نهادهای بین‌المللی برای پاسخگویی به این بحران یا حتی پیشبینی این بحران، طبیعتاً از به اصطلاح اتوریته و اهمیت اینها هم میکاهد.
بله، این صحیحه. و در نتیجه چیزی که احتیاج هست یه سیستم جدید و یه نهادهای جدیدی است که بتونن با دنیای امروز مقابله کنن. دستگاه IMF رو در 1944 درست کردن، بنابراین یه دنیای دیگه است، یه دستگاه دیگه هم احتیاج داره.
خب، باسپاس از آقای دکتر کامران دادخواه در بوستون. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
از سوی جمهوری اسلامی، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده بود. آقای حسینی در سخنرانی روز دوشنبه خود در این اجلاس با اشاره به چشم‌اندازه به گفته وی وخیم اقتصاد جهان، خواستار افزایش حق رأی کشورهای در حال توسعه در بانک جهانی شد.
کمیته جایزه نوبل روز دوشنبه در استکهلم، پایتخت سوئد، پاول کروگمن را به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد اعلام کرد. پاول کروگمن، اقتصاددان آمریکایی در دانشگاه پرینستون، به دلیل تلاش‌های خود برای پژوهش در ساختار بازرگانی بین‌المللی و مراکز فعالیت‌های اقتصادی این جایزه را دریافت می‌کند. آقای کروگمن 55 ساله در پژوهش‌های خود تئوری‌های تازه‌ای را درباره جهانی شدن اقتصاد و بازرگانی جهانی عرضه کرده است. آقای کروگمن پنجمین اقتصاددان آمریکایی است که در 5 سال گذشته جایزه نوبل رشته اقتصاد را دریافت می‌کند. برای نگاهی به نظرگاه‌های برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال، پای صحبت دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در استکهلم نشستم. آقای علوی، روز شما بخیر. میتونین از جزئیات تحقیقات و پژوهش‌های برنده جایزه نوبل اقتصاد برای شنونده ما بگین؟
انگیزه اصلی اختصاص جایزه نوبل امسال به ایشون کارهای عمیق ایشان در زمینه الگوهای تجارت بین المللی و جایگزینی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق جغرافی و حوزه‌های اقتصادی بیان شده. این به این معنی است که گویا ایشون تلاش کرده که اون تئوری قدیمی که با تحت عنوان تخصیص بین‌المللی کار شناخته میشد رو به طور تجربی انطباق بده بر مناطق جغرافی و اقتصادی جهان. طبق این قانون تولید کالا در جاهای مستقر میشه که اونجا دارای بالاترین منفعت رو داشته باشه، به این معنا که فرضاً به خاطر سنت‌های باستانی و تاریخی، به خاطر مزیت‌های کاری یا تجربه کاری یا حتی وجود منابع یا بازارهای بزرگ، فرض کنیم به یک رشته از تولید مستقر میشه در بخشی از جهان، مثلا برنج در آسیای جنوب شرقی.
خب در هر حال این مسئله داشتن مزیت برای تولید در کشورها که آقای کروگمن ظاهرا از نظر تئوریک اون رو به میدانهای تجربی انتقال داده، مشخصا ایشون چه کاری کردن؟
ایشون جابجایی سرمایه و جایگزین شدنش در آسیای جنوب شرقی و چین و مناطق در واقع اون قسمت از آسیا رو توضیح میده با استفاده از همون تئوری قدیمی، منتها دستاورد ایشان بیشتر متمرکز روی حوزه تجربی، یعنی میتونه با اطلاعات تجربی نشون بده که اون تئوری در واقع کاربرد داره یا کارایی داره.
تنها وفق دادن تئوری با تجربه از دستاوردهای آقای کروگمن ظاهرا نیست، بلکه ایشون در زمینه تئوریک هم گویا پیشرفت‌هایی رو در علم اقتصاد باعث شده.
یکی از دستاوردهای تئوریکشون نقد بسیار جدیه که بر نظریه نئولیبرالیسم داره، نئولیبرالیسم اقتصادی که مبتنی است بر این اندیشه که گویا بازار یک نظام خودبساست که میتونه مشکلاتش رو حل کنه. آقای کروگمن معتقده که نظام بازار دارای حفره‌های بسیار بزرگیه و در واقع مشکل ساختاری بزرگی رو انجام می‌بره، بنابراین این اقتصاد میبایست تحت نظارت دولت یا مراکز دیگه ای قرار بگیرن و نه الزاماً دولت، مثل مراکز مدنی یا نهادهای عمومی که الزاماً دولتی نیست.
یعنی باید بگیم که ایشون در واقع یک اقتصاددان کینزیانی هست، یعنی طرفدار کینز.
بله همینجوره، ایشون طرفدار نظریه کینز، اما به همینجا اکتفا نمی کنه، بلکه نظریه کینز رو ایشون در واقع باز تعویل می کنه، یک تعویل جدیدی ازش میده، چون ایشون معتقد نهادهای دولت و نهادهای اجتماعی از بعد از کینز دگرگون شده. بنابراین نظریه کینز هرچند هسته اصلیش رو ما میتونیم استفاده کنیم، منتها میبایست اون رو با دوران جدید و شرایط جدید بین المللی تطبیق داد.
شاید لازم باشه اینجا برای شنونده های رادیو فردا بگیم که آقای کینز اقتصاددانی که در دهه 30 در واقع اقتصاد رو دگرگون کرد، بر این نظر بود که تنها بازار خودی خود نمیتونه تنظیم کنه مسائل اقتصادی ها، بلکه مسئله دخالت دولت هم و نظارت دولت هم شرطه.
نه تنها نظارت دولت، در شرایط جدید نظارت نهادهای مدنی و حتی عمومی که غیر دولتی هستن رو هم ضروری میدونیم.
در واقع الان برمیگردیم به بحرانی که اکنون در سطح دنیا مطرحه و مسئله این که حتی نئولیبرال های بسیار ارتدوکس هم مسئله نظارت دولت رو قبول میکنن.
بله همینجوره، به این معنی ما جلسات اخیر پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی رو اگر برای این اساس تحلیل بکنیم، میبینیم که در واقع این جلسات و این تصمیم گیری جمعی که این کشورها انجام دادن که البته با همگامی امریکا بود، این بیان اون ناکارایی نظام بازار برای حل مشکلات اقتصادی حتی خودشه.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
پال کروگمن پس از اعلام نامش به عنوان برنده این جایزه درباره بحران اقتصادی کنونی دنیا چنین میگوید:
We'll have to see over several days whether the credit markets really start to unlock. And even if they do,
ما باید ببینیم که واکنش بازار سهام به این بسته های نجات چه خواهد بود و آیا قفل بازار سهام باز خواهد شد یا نه. حتی در این صورت، یعنی بروز واکنش مثبت امیدوار کننده بازار سهام، هم هنوز نمیتوان از بهبود بازار سخن گفت. ما هنوز سراشیبی سختی را در مسیر واقعی اقتصاد پیش داریم که حاصل این بحران است و به رغم شکستن قفل بازار سهام، رکود اقتصادی را در پیش داریم.
From this crisis, so even if we unlock the credit markets, we probably still have a nasty recession ahead of us.
در اینجا به دو خبر کوتاه از ایران توجه کنید.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، با ادامه وضعیت بحران مالی در اروپا و خطر ورشکستگی بانک‌های اروپایی، شماری از بانک‌های دولتی ایران دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کردند. خبرگزاری ایلنا نوشت که بانک سپه بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی خارج کرده است. هنوز این خبر از سوی مقام‌های دولت تایید یا تکذیب نشده است. یک هفته پس از آغاز اعتصاب بازاریان در چند شهر بزرگ کشور، روز یکشنبه این اعتراض‌ها موقتاً پایان یافت. دولت برای آرام کردن بازارها به تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تن در داد و قرار شد در هفته و ماه‌های آینده بازاریان و مقام‌های مالیاتی با تبادل نظر به توافقی در این باره دست یابند.
به پایان مجله اقتصادی این هفته نزدیک می‌شویم و پایان بخش این مجله مانند همیشه سری به تهران هست با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، درباره رویدادهای مهم بورس. آقای احمدی، با گفتن روز بخیر به شما، لطفاً بگید که رویدادهای مهم بورس تهران در هفته‌ای که گذشت چه بودند؟
آقای زنگار، هفته‌ای که گذشت هفته بسیار بدی برای بورس تهران بود. شاخص کل بورس تهران با 250 واحد سقوط آزاد از رقم 11352 واحد در پایان معاملات هفته گذشته به 11137 واحد در پایان معاملات امروز چهارشنبه سقوط کرد. از طرف دیگه سقوط شدید نرخ سهام شرکت‌های فولادی و معدنی در 2 ماه اخیر باعث بی‌اعتمادی مردم شده. از طرف دیگه به دلیل سقوط نرخ جهانی مس از 9000 دلار به حدود 5000 دلار در 2 ماه اخیر، بازار بورس تهران در 2 هفته اخیر و به ویژه در هفته جاری اقبال خوبی به خرید سهام شرکت‌های نیرو ترانس، پارس سوئیچ، کابل‌های مخابراتی شهید قندی و مس باهنر نشون داد. سهام شرکت‌های ساختمانی، فولادی، سیمانی، سنگ‌آهنی به روند نزولی و خواهنده خود همچنان در هفته جاری ادامه دادن. صف فروش سهام شرکت بورسی تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت بورسی ایران ترانسفو ادامه داشت.
خب در هر حال این رکود و عدم علاقه به سهام در تمام دنیا این هفته حاکم بر بازارها بود، به ویژه در آمریکا، ژاپن و اروپا. طبیعی که تأثیر این رو هم در بازار بورس تهران بایستی شاهد می بودید. تأثیر مشخص این روند در بازارهای جهانی رو در بازار بورس کجاها می شد دید؟
به طور مشخص در کل بازار بورس تهران ما شاهد تأثیر مستقیم، عمیق و اثر بخش این روند بودیم.
در این هفته گویا تغییر تحولاتی هم در سطح مدیریت بورس پیش اومد. چه تأثیر این تغییر در فرایند بورس داشته؟
چون بورس ایران یک بورس 100% دولتی است و سهامداران نقشی در انتخاب مدیران در هیئت مدیره بورس و ساختارهای مدیریتی بورس ندارن، این تغییر و تحولات هیچ تأثیری در واقع بر عملکرد بورس به دنبال نخواهد داشت.
چه پیش بینی می شود از رویدادهای بورس در هفته که در پیش داریم کرد؟
هفته آینده قطعا هفته منفی و ناگواری برای بورس تهران ارزیابی میشه. روند نزولی شاخص ادامه پیدا میکنه. مردم در حال حاضر رغبتی به ریسک کردن و خرید سهام در شرایط کنونی ندارن. سقوط نرخ جهانی نفت برای بسیاری از شرکت‌های بورسی از جمله شرکت‌های پتروشیمی خبر بدی است. از طرف دیگه توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی برخی سهام که نقدشوندگی سهام رو به صفر میرسونه، دلایلی است که مردم رو به آینده سرمایه‌گذاری در بورس تهران ناامید و بدبین کرده.
خب با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم.
به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم.
امیدواریم که مطالبی که ما براتون تهیه کرده بودیم مورد پسندتون افتاده باشه.
و در فاصله‌ای که داریم اجازه بدین چند پیامی رو که شما دوستان برای ما فرستادین بخونم. علیرضا از مشهد نمیشن: کشورهایی که دوست و متحد آمریکا هستن وضع اقتصادیشون اینه، وای به حال ما که دشمنیم. و دوستی بدون نام از کرمان: نکته مهم اقتصاد هر کشور قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران اون کشوره که در آرامش و آسایش زندگی کنن. زندگی این قشر نقش تعیین کننده در معاملات و قدرت سازندگی اقتصادی بین ملت اون کشور داره و توازن باید حفظ بشه. غلامعلی وطنخواه از کجا ننوشتن به ما یادآور شدن ایجاد تورم فقط به قشر حقوق بگیر کشور ضربه میزنه و حالا قشر انقلابی یاد گرفتن و منتظرن ببینن کی پول به جامعه و کارمند اضافه میشه تا قیمت تخم مرغ رو ببرن به دونه ای 250 تومان برسونن. شما شنوندگان عزیزم اگر پیامی دارید و یا نظرتون رو درباره مسائل مختلف میتونید با ما و بقیه شنوندگان رادیو در میون بگذارید. این شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. 00420221 1241 13 با ما همراه باشید.